ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا در یک شبانگاه گرم تابستانی، یک شنبه 18 تیر ماه 1391، برابر با 8 ژوئیه 2012 میلادی. با این امید آرزو که روزگار به کامتون بوده و باشه، پای به این مجله شبانگاهی میگذاریم. به سنت همیشه با خبرها آغاز میکنیم با حسین قویمی که اینجا در کنار من در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدی.
با درود فراوان به شما آرش عزیز و شنوندگان گرامی رادیو فردا. هر شبت که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه دستور داد مجلس منحل شده این کشور کار خود را از سر بگیرد. حاکمان نظامی مصر ماه گذشته مجلس این کشور را منحل کرده بودند. خبرگزاری دولتی منا در مصر به نقل از محمد مرسی گزارش داده است که تا انتخابات پارلمانی جدید نمایندگان منتخب به کار خود ادامه دهند. بسیاری از کرسی‌های این مجلس در اختیار حزب اسلامگرای اخوان المسلمین است. بر پایه این گزارش آقای مرسی خواستار انتخابات مجلس آینده 2 ماه پس از اجرای قانون اساسی جدید مصر شده است که دست کم 4 یا 5 ماه دیگر به طول می انجامد. در خبری دیگر، کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه برای گفتگو با بشار اسد وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد فوزی سخنگوی آقای انان ضمن اعلام این خبر درباره جزئیات برنامه کاری وی توضیحی نداد. سفر کوفی انان به سوریه 1 روز پس از آن انجام شد که وی اعلام کرد تلاش‌های جهانی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه به شکست انجامیده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داده است که فرصت حکومت سوریه برای پیشگیری از حمله فاجعه بار به پایانش نزدیک می شود. فعالان سوری می گویند طی 1.5 سالی که از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می گذرد بیش از 14,000 تن کشته شدند. در ایران حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت که برای دیپلمات ایرانی متهم در برزیل هنوز از سوی دولت ایران حکم نهایی صادر نشده است. آقای قشقاوی در گفتگو با سایت خبر آنلاین با بیان این مطلب افزود که تنها حضور دیپلمات در استخر مختلط تایید شده است، نه تخلفی دیگر، و بقیه موارد اتهام به او را داستان سرایی های رسانه ای دانست. اشاره معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران به حکمت الله قربانی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در برزیل است که روز 26 فروردین ماه در استخری مختلط در برزیلیا پایتخت برزیل به اتهام آزار دختران نوجوان بازداشت شده بود. همچنان در ایران عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه اعلام کرد که علیه علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس در ارتباط با اظهارات اخیر وی درباره کاباره اعلام جرم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی مطهری روز 31 اردیبهشت ماه در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی را متهم کرد که مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند. و در خبری دیگر، با ادامه شمارش آرا در انتخابات مجلس ملی لیبی، ائتلاف ملی به ریاست محمود جبرائیل میگوید شمارش اولیه حاکی از جلو بودن این ائتلاف است. ائتلاف ملی متشکل از 40 حزب و گروه سکولار با حزب عدالت و بازسازی وابسته به اخوان المسلمین و حزب اسلامگرای تندروی الوطن رقابت میکند. آرش؟
سپاسگزارم از حسین قویمی. این خبرهای تازه و مهم ایران و سراسر جهان بود در این یک شنبه شب 18 تیر ماه 1391. اما مروری کنیم بر سرخط گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌هایی که جان خاکساد دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای ما و شما دستچین کرده. هشدار تازه هیلری کلینتون به سوریه: خشونت‌ها را پایان دهید. نادر صدیقی از تازه‌ترین اظهارات وزیر خارجه آمریکا در توکیو درباره تحولات سوریه می‌گوید. 13 سال از 18 تیر ماه 78 گذشت. فرین عاصمی در گفتگویی حال و روز جنبش دانشجویی را بررسی کرده در سال روز اعتراضات سال 78.
همگام با جنبش سبز، جنبش دانشجوی ایران هم به نوعی در تعلیق به سر میبره.
پس از خیابانها نوبت به دریاها رسید. گشت ارشاد دریایی. فهیمه خضر حیدری از مأموریت تازه مأموران نیروی انتظامی در دریاها میگوید. و اگر با من همراه باشید تا پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا به ملاقات یکی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی می رویم و مروری می کنیم بر 47مین جشنواره و فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری. با من آرش حسنیا و این مجله شبانگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب 18 تیر 1391 همراه باشید. به گزارش خبرگزاری ها، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه خواستار پایان سریع خشونت ها در سوریه شد. در همین حال خبرگزاری آلمان از بیروت گزارش داده که با گسترش خشونت های سوریه به لبنان که موجب مرگ دست کم 3 شهروند این کشور شد، ارتش لبنان به حال آماده باش در آمده است. از طرفی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای پایان دادن به کشتارهای سوریه ضمن اعلام بی‌ثمر بودن طرح صلح خود خواستار دعوت از ایران برای شرکت در نشست‌هایی شد که به منظور حل و فصل بحران سوریه برگزار می‌شود. با همکارم نادر صدیقی همراه می‌شویم که نگاهی داشته به مجموعه این رویدادها.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گروه‌های مخالف رژیم سوریه بی‌تردید از کارایی بیشتری برخوردار می‌شوند و خشونت ها هرچه زودتر متوقف شوند، شانس کاستن از یک یورش فاجعه بار دولتی در آن کشور بیشتر خواهد بود. به گزارش رویترز، خانم کلینتون در توکیو تصریح کرد خشونت ها هرچه زودتر پایان گیرند و روند انتقال سیاسی آغاز شود، نه تنها تعداد کمتری کشته خواهند شد، در همان حال شانس مردم سوریه برای پرهیز از یک حمله فاجعه بار هم افزایش خواهد یافت. یورشی که نه تنها برای سوریه بلکه برای منطقه بسیار خطرناک خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس ژاپن جهت جمع‌آوری کمک به افغانستان به توکیو رفته است، تأکید کرد که زمان برای امیدوار شدن به برقراری صلح در سوریه با شتاب سپری می شود و اعتراف کوفی انان میانجی سازمان ملل به ناکامی طرح صلحش زنگ بیدار باش را برای همه به صدا درآورده است. اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است که کوفی انان در گفتگویی که متن آن روز شنبه انتشار یافت گفت تلاش‌های جامعه جهانی برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز در سوریه شکست خورده است. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای انان در همین مصاحبه گفته است به نقش جمهوری اسلامی ایران در سوریه که از متحدان رژیم اسد است باید توجه بیشتری بشود و همینطور به موضع کشورهایی که با پشتیبانی‌های نظامی از گردانندگان جنگ در سوریه شرایط را در این کشور بدتر می‌کنند. بقیده وی، دولت ایران باید بخشی از راه حل سوریه باشد، ولی او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. دبیر کل پیشین سازمان ملل به روزنامه فرانسوی لوموند گفته است شواهد از شکست طرح صلح در سوریه حکایت می کنند. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، معمار طرح صلح و پایان دادن به بحرانی است که از اسفند ماه سال 1389 خورشیدی تا کنون بیش از 14,000 کشته بر جای گذاشته است. اسوشیتد پرس در گزارش خود اضافه می کند که فعالان سوری که می کوشند آمار تلفات انسانی بحران سوریه را ثبت و گزارش کنند، می گویند روز شنبه بیش از 50 تن در سوریه کشته شدند. این منابع تعداد کشته شدگان هفته پیش را 800 نفر اعلام کردند. در لندن یک سازمان سوری دفاع از حقوق بشر گزارش داده که گروه‌های مسلح مخالف رژیم اسد در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از سربازان دولتی را کشتند و نیروهای نظامی هم در نقاط مختلف سوریه به بمباران مواضع مخالفان ادامه می‌دهند. یک گزارش حاکی است که در جریان این بمباران‌ها 3 شهروند زن لبنانی ساکن مناطق مرزی این کشور با سوریه کشته شدند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که بر اثر گسترش زد و خوردها و شدت گرفتن بحران در نقاط مرزی، ارتش لبنان از روز شنبه به حال آماده باش در آمده و به ویژه در مرز وادی خالد دست به تدابیر امنیتی زده است.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
همراه ما هستید، رادیو فردا هم البته همراه شماست. 13 سال از نیمه شب جمعه 18 تیر 1378 گذشت، نیمه شبی که لباس شخصی ها و ماموران نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. 13 سال پیش دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام تجمع و راهپیمایی کرده بودند. نیروهای ضد شورش به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، به کوی دانشگاه حمله کردند. پس از 5 روز با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تعدادی از دانشجویان، تظاهرات و ناآرامی‌ها پایان یافت. عزت الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق که برای دیدن دوستانش در کوی دانشگاه بود، در این ناآرامی‌ها به ضرب گلوله کشته شد و 2 سال پس از این حادثه که شاید بزرگترین چالش جنبش دانشجویی و حاکمیت پس از انقلاب اسلامی بود، قوه قضاییه نیروهای نظامی و انتظامی درگیر در این حادثه را تبرئه کرد. تنها یک درجه دار ساده به نام اروجلی ببرزاده به اتهام دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد. فرین آسمی با محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفتگوی کرده و ابتدا از او درباره تأثیر حادثه 18 تیر 78 بر جنبش دانشجویی ایران پرسیده است.
به هر حال 18 تیر ماه 78 فاجعه‌ای که در پی اون اتفاق افتاد نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه جنبش دانشجوی ایران و سوی دیگر لکه ننگی بر تارک نظام جمهوری اسلامی در مواجهش با جریان‌های دانشجوی منتقد هست. منتها نقشی که 18 تیر ایفا کرد به اعتقاد من آغاز یک گسست کامل میان تشکل‌ها و جریانات دانشجویی و به شکل عام یعنی جنبش دانشجویی و اصحاب قدرت بود. شاید در پیش از سال 78 و با شکلگیری دولت اصلاحات یک خطای استراتژیکی بخشی از جنبش دانشجویی مرتکب شده بود. نزدیکی به مراکز قدرت، سهمخواهی از قدرت بود. اما پس از وقوع اون فاجعه دردناک 18 تیر 78 و خب عدم حمایت کامل و وافی از سوی احزاب منتسب به دولت، همچنین دولت وقت از دانشجویان و خب سرکوب فزاینده سوی خود حاکمیت جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوبگر، سبب شد که این تنهایی دانشجویان و این احساس تنهایی در میان جنبش دانشجویی که نه از سوی دولت نه از سوی احزاب و تشکل‌های منتقدی که در اون زمان فعالیت می‌کردن حمایتی صورت نگرفت، چه بسا مورد تخته هم واقع شدن، همه شده که جمهوری دانشجویی اتکای خودش رو به جامعه مدنی بدونه و به سمت نزدیکی به جامعه مدنی و دوری از جریانات قدرت باشه. و خب تزهای نظیر تز دوری از قدرت یا دیدبانی جامعه مدنی هم از همون زمان شکل گرفت و در بدنه جنبش دانشجویی، حالا به طور خاص دفتر تحکیم وحدت که به عنوان بزرگترین تشکل منتقد دانشجویی بود، از همون زمان آغاز شد.
آقای صادقی، اگر که بخواید وضعیت جنبش دانشجویی رو در حال حاضر بررسی بکنید، فکر میکنید که جنبش دانشجویی ایران الان در کجا ایستاده؟
در شرایطی که 3 سال از شکلگیری یک جنبش اجتماعی عظیم در ایران میگذره و نفوذ نهادهای امنیتی و پلیسی در تمامی حوزه‌های جامعه و به تبع در داخل دانشگاه و سرکوب فزاینده و بستن تمامی راه‌های تنفسی جامعه مدنی به تبع دانشگاه هم از این شرایط مستثنا نیست و میشه گفت در شرایطی همگام با جنبش سبز، جنبش دانشجوی ایران هم به نوعی در تعلیق به سر میبره. اما این تعلیق به منزله انفعال، سکون و رکود نهادهای سیاسی و از جمله جنبش دانشجوی ایران و بی‌تفاوتیش نسبت به آنچه که در جمهوری اسلامی داره میگذره، فسادهای مالی اداری، بازداشت فزاینده فعالین سیاسی، حقوق بشری، مطبوعاتی، دانشجویان، سرکوب جامعه مدنی، این رو جنبش دانشجویی در نظر داره و اگر امکان فعالیت به شیوه کلاسیک اون از جنبش دانشجویی ایران سلب شده، اما ارتباط دانشجویان و فعالین دانشجویی با بدنه اجتماع هرگز قطع نخواهد شد و اون وظیفه اصلی و نقش اصلی خود، یعنی آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات جامعه به ویژه نهاد خانواده که در دسترس جریانات دانشجویی هست، این در دستور کارشون هست و من فکر میکنم در بزنگاه‌های خاص یک بار دیگر جنبش دانشجویی اون نقش خودش رو ایفا خواهد کرد و من فکر میکنم پس از گذشت این سالها جنبش دانشجویی همگام با مردم در جهت تأمین منافع و مطالبات انباشته مردم گام برخواهد داشت و در آینده هم این موضوع به اثبات خواهد رسید.
محمد صادقی بود، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی. شما چه تصویری از 18 تیر 78 دارید؟ چقدر از تصویری که شما در ذهن دارید حاصل تلاش عکاس‌های خبری روزنامه‌های پرشور اون روزهاست؟ نام حسن سربخشیان نام آشنایی برای آنهاست که آن روزها حادثه 18 تیر ماه سال 78 رو از روزنامه صبح امروز و دریچه دوربین حسن سربخشیان دنبال می‌کردند. همکارم شهرام میریان گفتگویی کرده با حسن سربخشیان، عکاس خبری روزنامه صبح امروز آن زمان.
من تازه فارغ التحصیل رشته عکاسی بودم اون موقع، در روزنامه صبح امروز عکاسی کردم. ظهر جمعه ای بود که خبرنگارمون از روزنامه زنگ زد که خودتو برسون به خیابون امیرآباد و من اولش نمیدونستم اصلا چه خبر هستش. بعد که رسیدم دیدم تمام خیابون بسته است و نیروهای ضد شورش اونجا و دانشجوها باید جمع شدن جلوی خوابگاه کوی دانشگاه در خیابان امیرآباد شمالی و دیگه شروع کردم به عکاسی کردن. شاید یه مقدار خوششانسم بودم که این واقعه رو تونستم عکاسی کنم، ولی از جهت دیگه خب متاسفانه ضررهایی که برای دوستان دانشجومون وارد شد خب تا الان شاید جبران هم نشد. منتها روز 19 که دیگه تمام شهر شلوغ شد، من تمام خیابان‌های مرکزی شهر، خیابان ولیعصر و از طرف خیابان کارگر نزدیک میدان انقلاب، همه اینها رو عکاسی کردم.
و همینطور که عکس می‌گرفتید هم حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها بود آقای حسن سربخشیان و هم سرکوب این حرکت‌ها، شما به عنوان یک عکاس ایرانی چه احساسی داشتید؟
احساس میکردم که مردم یه خواسته دیگه ای رو دارن به صورت علنی مطرح میکنم، ولی هزینه هایی هم که بعدها در این راه متحمل شدم شاید به خاطر همین علاقه هم بوده.
ممکنه از این هزینه ها بگین؟
خب ببینید، شما وقتی در یک همچین کشوری دارین کار خبری میکنین که همه رسانه‌ها دست خود حکومت هست، شما رو هیچ وقت بر نمیتابن که یه مقدار متفاوت ببینید. حتی همون موقع که 18 تیر بود و عکسی رو من از یک دختر خانومی که در داخل ماشین پلیس بود دستگیر شده بود و 3-4 تا از این پلیس‌های ضد شورش داشتم باهاش صحبت میکردم، پشت فنس گرفتم و در روزنامه صبح امروز چاپ شد. آقای سعید جریان که مدیر مسئول این روزنامه بود بعدها نقل میکرد که در کابینه دولت همه وقتی این عکس دیدن گفتن خب همین برای نشون دادن سرکوب حکومت کافیه. خب همین عکس ها 10 سال بعد برای من درد سرساز شد. وقتی کارت خبرنگاری من توقیف شد، ماموری که من بازجویی میکرد از وزارت اطلاعات، ایشون گفتن که هنوز یادشون هست اون عکس 10 سال پیش و فراموش نکردن. و من فکر میکنم که یکی از دلایلی که کارت خبرنگاری باطل شد در 2 هفته قبل از درست انتخابات سال 88 همین عکس کوی دانشگاه.
خب شما به خارج از کشور اومدین، شما الان در آمریکا به سر میبرین. آقای حسن سربخشیان، تا اونجا که من اطلاع دارم شما همین عکسای واقعه 18 تیر ماه 13 سال پیش رو تا به حال در چند کشور نمایش دادید.
بعد از انتخابات سال 88 در ایران چندین کشور از فعالان سیاسی و جنبش دانشجویی این عکس را از من خواستن. در مالزی سال پیش در سالگرد همین 18 تیر به نمایش در اومدن، بعد در کانادا همین چند وقت پیش به نمایش در اومد.
آقای سربخشیل، ممکنه بگین که شمار این عکس ها چند اندازه است؟
3 روز بیشتر نبود این تظاهرات و بعدش در واقع تبدیل شد به تظاهرات حمایتی از دولت. نزدیک 500 فریم من عکاسی کردم از اون موقع.
500 قطعه مقصودتون؟ بله
بله بله. پس
آیه سربخشیان، تا اونجا که ما خبردار شدیم از روی همین عکسایی که شما در روز 18 تیر ماه 13 سال پیش گرفتین، فیلمی هم ساختید.
من در واقع روایت خودم رو و اتفاقی که اون روزها به وجود اومده رو در قالب یک گزارش ویدئویی با عکس هام و صدای خودم ساختم.
حسن سربخشیان، عکاس خبری مطبوعات ایران بود که در 13 سال پیش در 18 تیر 78 عکاس خبری روزنامه صبح امروز بود و آن حادثه را ثبت و ضبط کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
هر سال فصل تابستون فصل تشدید طرح‌های موسوم به امنیت اجتماعی در ایران، از پایتخت گرفته تا حاشیه دریای خزر در شمال ایران. حالا دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که با ناهنجاری‌های اجتماعی در دریاها هم برخوردی شدیدتر و جدی‌تر از همیشه خواهد شد. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
گشت ارشاد این بار از نوع دریایی. فرمانده دریابانی استان گیلان به خبرگزاری ایسنا گفته است گشت‌های دریایی با شناورهای سبک و سنگین در منطقه حاضر هستند و با هر گونه ناهنجاری اجتماعی برخورد لازم و قاطع را می‌کنند. اینطور که یوسف مرتضوی اعلام کرده، امسال طرح‌های سالمسازی بیشتری در سطح آبها و نوار ساحلی دریای خزر اجرا می‌شود. این همان برنامه تابستانی نیروی انتظامی است که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اهدافش را تأمین امنیت اخلاقی سواحل و جلوگیری از مزاحمت اعلام کرده و می‌گوید برای اجرای گسترده آن نیروهای تقویتی هم به استان‌های شمالی اعزام شدند. اینطور که خبر آنلاین گزارش می‌دهد، قرار است در نوار ساحلی شمال کشور که هر سال با گرم شدن هوا پذیرای جمعیت در خور توجهی از مسافران تابستان است، با آنچه که نیروی انتظامی از آن به عنوان بدحجابی، مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و مواردی از این دست یاد می‌کند، برخورد شدیدتری بشود. برای همین هم عوامل دریابانی نیروی انتظامی که با گشت‌های پیاده و سواره به نوار ساحلی سرکشی می‌کنند، به بلندگو، سوتو، جتسکی و تجهیزات دیگر مجهز شدند. شاید برای اینکه مأموریت‌های از این دست را اجرا کنند که شهروندان تصویر آن را روی شبکه اجتماعی یوتیوب به اشتراک گذاشتند. اما موضوع فقط شنا کردن زنان و مردان با لباس یا بدون آن نیست. اینطور که فرمانده دریابانی استان مازندران به خبر آنلاین گفته است، برپا کردن چادر در سواحل هم ممنوع است و پلیس این چادرها را جمع‌آوری می‌کند. علاوه بر این، گشت‌های ارشاد نوار ساحلی در جمع‌آوری مشروبات الکلی هم فعالند. فرمانده دریابانی مرزبانی ناجا پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود نیروهای دریابانی در 3 استان گیلان، گلستان و مازندران برای کنترل گروه‌های گردشگری وارد عمل شدند و از جمله در تابستان 1390 توانستند 4 برابر بیش از تابستان‌های گذشته مشروبات الکلی کشف کنند. کنترل گردشگران تابستانی مشتاق نشاط و خنک‌های دریا در ایران اگرچه این روزها و با اجرای طرح‌های جدید شدیدتر شده، اما موضوع تازه‌ای نیست. شاید یکی از اولین موضوعهایی باشد که جمهوری تازه تأسیس اسلامی در همان آغاز کار در دستور کار خود قرار داد و حتی آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در یکی از سخنرانی‌های پس از پیروزی انقلابش به آن اشاره کرد.
اسلام نمی‌ذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو می‌کنن. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بیان تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت می‌شد. مسلمانان مردم نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزند و جان هم بیفتن. امروز اگر یک هم چیزی بشد، اینها را ما خواهیم تکلیفش نمایان کرد. مگه مازندرانیان میذارن یا رشتیان میذارن که باز کنار دریاشون مثل اون وقت باشن؟ مگه بندر پهلوی ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول اجرا اشتراک بشن؟
طرح‌های ضربتی تابستانی برای تامین آنچه امنیت اجتماعی در نوار ساحلی ایران خوانده می‌شود در شرایطی در حال اجراست که آمارهای سازمان پزشکی قانونی خبر از ناامنی دیگری در سواحل ایران می‌دهد. مرگ روزانه 3 نفر به دلیل غرق شدگی در دریاها و رودها. بر اساس این آمار از سال 1380 تا 1390 در مدت 10 سال بیش از 13400 شهروند ایرانی در دریاها و رودها غرق شدند و جان خود را از دست دادند. آمار غرق شدنها از آغاز سال جاری تا به حال افزایش 9% هم داشته است.
شنونده گزارش فهیمه خضر حیدری بودید. ملاقات روایتی است رادیویی از روزگار کسانی که زندگیشان در چهار دیواری به نام زندان خلاصه شده. در این برنامه از رشته برنامه ملاقات باز هم به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در یکی از زندانهای ایران میریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در هجوم گسترده ماموران امنیتی اطلاعاتی به منزل مسکونی بیش از 40 خانواده بهایی بازداشت شد. فرهاد صدقی از جمله 7 مدرس دانشگاه مجازی بهایان ایران است که در خرداد ماه سال 90 بازداشت و به بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد. تا میانه های آبان ماه سال 90 که این 7 نفر را با پابند و دستبند به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه انتقال دادند، آنها بیش از 5 ماه در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین و تحت شرایط بازجویی و فشارهای ناشی از آن بودند. در آستانه برگزاری دادگاه اتهامات این 7 مدرس دانشگاه مجازی بهائیان ایران، از جمله آقای صدقی، وکیل آنها نیز بازداشت شد و محاکمه این 7 نفر پشت درهای بسته انجام گرفت. دایان علایی، نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، پس از برگزاری 2 جلسه دادگاه فرهاد صدقی و 6 مدرس دیگر جامعه بهائی، در گفتگو با سایت خبری جامعه بهائی منع حضور دیپلمات‌های خارجی در دادگاه این 7 نفر و فراهم نکردن اسناد کتبی از روند دادرسی و رأی این دادگاه را نشانه‌هایی از ناعادلانه بودن دادگاه برگزار شده و تبعیض فاحش دینی خواند. در نهایت در آن دادگاه برای فرهاد صدقی به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی حکم تحمل 4 سال زندان صادر شد. این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. پس از صدور حکم، آقای صدقی همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، هرچند که در حکم صادره برای آنها زندان در تبعید قید نشده بود. بازداشت، محاکمه و زندانی شدن مدرسان دانشگاه مجازی بهائیان ایران با واکنش‌های بسیاری در سطح بین‌المللی همراه شد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، اسقف دزموند توتو، برنده جایزه صلح نوبل و بیش از 40 نفر از فیلسوفان و الهیون برجسته به این بازداشت‌ها اعتراض کردند و خواستار آزادی استادان این دانشگاه مجازی شدند. در تیر ماه سال 91 با وخامت حال جسمی فرهاد صدقی، مسئولان زندان رجایی شهر با درخواست اعطای مرخصی درمانی به این شهروند بهایی موافقت کردند و او توانست به مدت 3 روز پیگیر درمان بیماری‌هایش در بیرون از زندان باشد. اما پس از این مرخصی بسیار کوتاه 3 روزه، آقای صدقی بار دیگر به زندان رجایی شهر بازگردانده شد تا 4 سال زندان خود را تحمل کند. اگر شما هم خبری از زندانی سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، نقد و پیشنهادی درباره برنامه ملاقات، علاوه بر راه‌های معمول ارتباط با ما میتونید مستقیم به ایمیل برنامه ملاقات به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اگر هم میخواید به خبرهای بیشتر و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و گفتگوهای بروزتری دست پیدا بکنید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که با تازه‌ترین گزارش‌ها، گفتگوها، تحلیل‌ها و خبرها بروز شده، از جمله این که ایران ایر اعلام کرده که قطعات هواپیمایی رو 30% گرونتر میخره. از این که در این مجله شبانگاهی منو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش. ایام به کامتون.